ترین پیام سوره قدر. یه پله از این پیام بالاتر همینه که وقتی خدا به پیغمبرش میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی هست که از معجزه بالاتره، چون پیغمبر معجزه رو میفهمید چیه؟ به دست خودش اتفاق میفتاد. معراج رو میفهمید چیه؟ به دست خودش اتفاق میفتاد. ولی یه چیزایی هست که انگار از معجزه هم بالاتره، که خدا به پیغمبرش میگه و ما ادراک ما لیلة القدر. اینها رو احمد بگی و ملا صدرا و مطهری و علامه و اینجور اندیشه ها دائما شما رو در ژانری قرار میده که اصلا اینجور حرفایی که مثلا فرعون میزنه برای شما سخیف به نظر میاد. اما به این رفقه های سبزتون رو نگاه بکنید، به برخیشون، به برخیشون رو نگاهی بکنید. نه اینجوری ها نیست. به بسیاری از، حالا من دیگه نمیخوام از قشر اس ببرم، ولی اینجور فکری که دارم میگم که اصولا بالاتر از افق مادی رو نمیبینه، بسیار فکر قدرتمندیه و خلاف تصور شما. اطلاع الی الاسباب هرش همینه که انگار فرعون داره میگه که چیزی که با موازین علمی ما، با تکنولوژی ما، با محاسبات مادی ما نشه در بارش حرف زد، از صفحه زندگیتون محوش کن. ها دیگه خیلی روشن این حرف. من اگه لازم باشه همین الان لباسمو عوض میکنم میشینم اون برای میز، سعی میکنم از این زاویه مثلا بشینم جای آدمای نفهم و نادانی که یه همچین طرز فکری رو دارن. شما میدونم میشناسید، کم نیستن اینا. کم گفته میشه که همین مثال بزنم، یه مثال بزنم. یه کسی تو مجله پنجره تو اون قسمت ستون خوانندگانش گاهی در باره مقالات شما رو قبل سال نظر میکنم، یه کسی ایرادی هم به پوزیتیویست های ما قبل تاریخ گرفته بود در یکی از شماره ها، من نگاه که این پاراگراف مثلا تا حرفش همین بود که تنها چیزی که تونسته یه مقداری اندیشه های بشر رو سامانی بده، این حرف انقدر مثل نقل رواد رایجه، تنها چیزی که تونسته حرف بشر سامانی بده و امکان قضاوت درباره امکان اتفاق نظر و خلاصه درست و غلطی اینها رو فراهم کنه، علمه. شما علم تجربی رو بگیرید، اصلا هر کی هر چی دلش بخواد برای خودش میگه، هیچ مشکلی هم نیست. این حرف انقدر رایجه، انقدر رایجه که تنها معرفت ابجکتیو عینی واقعیت دار که میشه در بارش قضاوت کرد، معرفت علمی و تجربیه. بقیه هر طرف الهامات شاعرانه است که هر کسی برای خودش داره. ها؟ هر کسی برای خودش داره. هیچ کسی نمیتونه در باره الهاماتش اصلا شاعرانه دیگران قضاوت کنه. اصلا این که گفته میشه دین یه امر فردی و درونی و یه احساس شخصیه، یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که دین هست یا نیست. پلورالیسم های نظری های پلورالیستی افراطی حتی آخرشون چیه؟ ولی یه چیز اگه بخوام یه همچون اصلای توافق کنه آخرش آخر رو علم مثلا علمی هم که میگم دیگه هم نوان بخونیم بحث و من میخواستم این نظری برم جلوی قد، ولی دیگه خیلی دیر میشه. علمی هم که میگن خیلی هاشون به اینجا رسیدن که منظور نیست این حالا این داره حقیقتی رو میگه، ولی بالاخره یه آثار و فوایدی برای ما داره دیگه. ما به همین اکتفا میکنیم، با همین زندگیمونو دنبال میکنیم. فکر میکنه چند آدم هایی که میگن خارج از علم هیچ توافقی وجود نداره؟ چند این حرفا رو کاملا جدی بگید. سوال خوبی بود، سوال دیگر اگر هست بگید من بحث رو تمام کنم. آقای زاهد
بحث معجزه و صرف مطرح شد، من باید مثلا اگر فرامو در اون زمان واقع بودیم، اگر چیزی میتونیم تشخیص بدیم که واقعا یک چیزی که الان عرضه میشه با این موجود در صرف مثلا که ممکنه مثلا سارده واقعا خیلی مثلا کارپشته یا مثلا ادعایی مثلا نسته.
بله در این زمان اگه بودیم که بس خیلی خوب بود، چون سحر اصلا یه فنی بود و همه سحره رو جمع کردن، اونا گفتن نه آقای سحر نیست. ولی اگر سوال اینه که واقعا فرق اینا چیه، این بحث کلامیه که وجود داره، من کتاب به شما معرفی میکنم بعد از که اصلا معجزه ماهیتش چیه و چگونه با معجزه ثابت میشه که یک کسی پیغمبر هست یا نیست. اون یه بحث کلامیه که اینجا هم البته خیلی مفصل. شما
مثلا یه مثالی که خودمونم تا حدودی قبولش داریم و تزه این فرمایشات سعیدیست، همینی که مثلا توی احادی یه جو گفته میشه مثلا ثواب A ده برابر بیه، بی هم ده برابر سیه، بعد یه جای دیگه گفته سی ده برابر A، بعد ما خودمون این رو قبول نمیم، مثلا میگه حتما یکی از این احادیست اشکال داره یا دنبال توجیهشه. یه چیزی که فکر میکنم یه مثالی باشه که در جواب بشه.
نمیدونم، نه مطمئن نیستم این حرف رو.
یعنی
که
این
چرخ
نداره رو
مطمئنیستی؟ بله. جان مثلا فاکتورهای دیگه ای هم دخیل باشن
به این
معنا
توجیه بر اساس ذهن ما
هست،
من
نمیخوام
بگم نه بر اساس من اعتماد نفسی
نیست
که
بعدا توجیه بگم. باید فکر کنم راجع به این مسئله، یعنی باید این روایات رو واقعا ببینم، بعد ببینم این نکته ای که شما میگید از مجموع روایات در منحیث المجموع
که سیکله وجود نداره.
که چی؟
شما میگه اون سیکله وجود نداره با خاطر اینکه منظرتون میگه نباید وجود داشته باشه.
بله، مگر اینکه شما بگید اصولا همه روایاتی که میگن این ده برابر اونه، اصولا همه اینا دارن در یک ژانر خارج از اندیشه های محاسبات سن. در این صورت حرف شما درسته، دقت میکنید، ولی لزوما نیستش که همه یه روایاتی که دارن حرفو میزنن ما مطمئن باشیم که دارن خارج از این ژانر صحبت میکنن. اگر بتونیم این حرفو به دست بیاریم، وقت فرمایش شما علل اصول درست میشه. ولی بعد ببینیم میتونیم به دست بیاریم این حرفو که همه روایاتی که دارن درباره این جور مسائل صحبت میکنن، میخوان بگن ما کاملا و به طور کامل خارج از فضای محاسبات مادی داریم حرف میزنیم. اینو گفتم بعد ببینیم اون روایات رو. اینقدر من با جرأت اظهار نظر نمیکنم درباره اش. گرفتی از من دیگه؟
مورد تعمیق داری امروز خیلی مطرحه و من فکر میکنم حتی خودم فکر میکنم شاید همین نظر داشتم. یه ورژن شاید یه خود با کلاستری از اون حرفی که فرمان بزن بزن، یعنی اینا نمیگن که ماورا طبیعه ما قبول نداریم، میگن که اون جوری که ماورا طبیعه است ما در آمدش قضاوت نمیتونیم بکنیم، بنابراین حالا از تاثیر گذاریش توی زندگی صرف نظر میکنیم. ولی اون گزاره که
فرمان
میگه کلن به نظر
مثل
داره ماورا طبیعه رو انکار میکنه.
حالا چه میفهمه با اونایی که این حرفو میزنن در عین حال میگن ما متدین هم هستیم، خدا رو هم قبول داریم؟ همین که قضاوتی نمیشه کرد درباره مسائل غیر مادی، اما میگن ما ایمان داریم، ما نماز هم حتی بعضیشون میخونن. اونا چه جور آدمایی هستن؟ اونا چه طرز فکری دارن؟
من حرفا مثلا در مورد اونا نیست، من میگم که این عقیده رو ممکنه همون موقع قوم فرعون هم داشتن، باز با این حال تخت فرعون در همون چارچوب اون موقع هم چیده. یعنی من میگم میشه اینجوری دید قضیه رو که فرعون در نقش یه پادشاه حالا مثلا احمدی که خیلی هم خایخای فکرش چیزه، یعنی میخواد یه جوری این چیز کنه، تحدی کنه، یعنی این
چیکار کنه؟
تحدیه، یعنی داره در واقع داره مخ به مبارزه میتره، میگه این که میگه نرمون بذاریم بریم بالا مثلا چیز کنیم، یه جورایی داره اون غرور پادشاهانه خودش رو چیز میکنه. یعنی شاید مخاطباش هم میدونن، یعنی برای همه روشنه که مثلا این حرفی که این داره میزنه
شاید فقط باید این شاید ها و اینها رو ببینیم شواهد قرآنی داریم برش نه، بعد ببینیم دیگه. خوب دقت میکنید، احساس ما اینه که نه تقریبا هیچ فرقی نیست بین این حرف و بین اصحاب موسی که میان میگن چهره خدا رو با نشون بده. ما احساس میکنیم همین طرز فکره. خوب دقت میکنیم، احساس میکنم. ولی اگر شما میخواد بگید که خب امروز به هر حال یا اون روز یا امروز یا حتی قبل از اون به هر حال ورژن های پیچیده تری هم از این حرفی که فرعون میزد ممکنه وجود میداشته، میگم ممکنه. ولی حالا اصل موضوع رو شما ببینید، فرعون یه آدمیه که با این حرف داره ما متوجه میشیم که اصولا میخواد بگه که ورای مسائل مادی ذهنش محصول در این چارچوب‌های مادی، مخاطبانش هم در حال این کلید براشون یک کارای انجام میده، لااقل دست بگیرد مخاطبان. بله هر که شما به یک تبیین که درست میشه، ممکنه ادعی هم بودن از میان فرعونیا و بنی اسرائیل که به طرز فکر فرعون میخندیدن، لااقل فرعون موسی که ما میدونیم همینجوری بوده. حالا من جلسه بعد بگو شما سوالت بگو، من یه آیه دیگه ای بهتون بگم خیلی جالبه. بگو.
نه ولی بازم فکر میکنم که این ارتباط بین اله و رب خیلی اینجا مهمه، چون فرعون میگه بالاخره انا رب المؤمنین، یعنی این که به هر حال الهی وجود داره. حالا
فرعون خودش اله مردم میدونسته،
آره اینکه اون قسمت هم باشه، ولی اینکه من امور شما تدبیر میکنم،
اینکه هیچی خودش اله هم لئن اتخذ اله غیری لاجعلنک من المسجونین، خودش اله هم میدونسته به معنی مبدا آرزوها، مبدا ایدئالها، چیزی که خود به خود شیفتش میشن همه. هرچند خود فرعون الهی داشته، ولی خودش رو هم برای مردم خودش کسی میدونست که همه شیفتش میشدن و میشدن هم واقعا. حالا من یه آیه دیگه میدم و بحثو تموم میکنم. میخوام به یه آیه فکر کنید، خیلی جالبه، اینو میخواستم بگم ولی دیگه حالا امروز نمیرسیم. آیه 46 سوره زخرف. من جلسه بعد بحثو از سوره زخرف دنبال میکنم. من یه آیه 46 رو ببینید، خیلی آیه عجیبیه. من دیروز یکی دو ساعت راجع به این آیه فکر میکردم. آیه 45 میگه، این واقعا دیگه پایان بحثمون باشه، اینو به عنوان تمرین روش فکر کنید. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین. این که معلومه. حالا اینو نگاه کنید، فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها یضحکون. وقتی موسی آیات خودش رو به فرعونیان نشان داد، به فرعون و ملائشون ها نشون داد، عکس العمل اینا چه بود؟ وقتی آیاتش رو نشون داد، عکس العملشون این بود که خندیدن. خندیدن. من مرده این تعبیر. خندیدن یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ نگم یه تهده اون مسخرش کردن، اینو نگفت. خوب دقت کنید، اولش فرعون داشت مسخره میکرد، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اولش داشت مسخره میکرد. ولی بعد از این که آیات نشون داد، اونم نه یه آیه فقط، نه عطا ید غیزار هم نشون داد. حالا من تو سوره زخرف خواهم گفت آیات دیگه، اینا تنها عکس اولشون بود که خندیدن، میخندیدن، یضحکون، میخندیدن. جالبش اینجا تا این خندیدنشون اثر انکار هم نبود، یعنی اثر این نبود که بخوان مسخره کنن بگن تو دروغ میگی، برای که درست پشتندش در همین سوره میگه که ما هی آیات گنده‌تر به اینا نشون میدادیم، بعد اونا میومدن میگفتن که ما ایمان میاریم، اون مشکل از ما برطرف کن. گفتم براتون سوره اعراف هم هست، جلسه بعدم توضیح میدن، اینا رو خداوند عذاب میکرد، بعد میومدن میگفتن که اینا رو برطرف کن ما ایمان میاریم. پس این خندهشون اثر اینا نبوده که بگن که این دروغه یا بخوان مدخرش کنن. این که این منهایی از حکم چی چیه؟ هیچ وقت فکر کردید به این آیه؟ چون شب تولد حضرت علی نزدیکه، بقیم فقط همین رو هم به شما بگم، بعد سوره زخرف رو ما ادامه میدیم. من حرف اینه، من احساس میکنم کسی که در مقابل استدلال یا نهای نشانه ای قرار میگیره، جوابی نداره، خیلی همین چیزی که دیده جالبه، نمیخوادم زیر بار داره، جدی هم نمیگیره قضیه رو اینقدری که باید سیعت مسئله رو، احساس آسودگی در دنیا و آخرت هم داره، این عکس العمل چه خواهد بود در مقابل این آیهی که میبینه؟ یعنی چی؟ یا بگو من دروغ میگم، نمیخوام بگم دروغ میگی، پس چی بود این؟ چی بود نشونت دارم؟ خیلی قرآن عجیبه، احساس آسودگی هم داره با، چون به آخرت که اصلا ایمان نداره فکرشو نمی کنه، دنیا هم که هنوز جای نگرانی نیست، قدرتشو داره. هذه الانهار تجری من تحتی، حالا خواهم گفت تو همین سیره زخرف قرآن فرعون میگه، این خیالش نیست، هیچ احساس خطر نمی کنه، جواب هم نداره بده. خیلی پدیده جالبیه. اصلا اجدهاشو دستشو کرد تو جیبش در آورد، مثل خورشید می‌درخشید. من اینجوری می‌فهمم نهایت. و هر کدوم این نکات بسیار جالبه، بی جوابی حرفیه که من می‌خوام بزنم. یعنی اینا نرفتن صورت مسئله رو برای خودشون جدی کنن. آسودگی همون لایومن بروم الحسابه، ترسی در وجودشون نبود، احساس استکبار و قدرت داشتن، یعنی از بابت دنیاشون هم نگران نبودن. خب پدیده هم خیلی جالب بود، نمیخواستنم اعتراف کنم. چیکار بکنم؟ چیکار بکنم؟ شما بودید چیکار میکردید؟ اصلا من تو زندگی بودم اینجوری، یه بحثی میکنیم، طرف یه نشونه به ما میده، بعد خیلی چیز جالبی نشون میده، نمیخواییم هم زیر بار بریم، جوابی هم نداریم بدیم، خیلی هم نمیترسیم از طرف، این همه حرفی که قرآن میزنه. فلما جا هم به آیاتنا فا اذا هم منها یضحکون. خدا رکیبه این کتاب معجزه نیست؟ اینا سه گوشه های از این چیزاییه که من داشتم وعدشو میدادم که چجور منو به هیجان میاره. چقدر این کتاب قشنگه، چقدر عجیبه. فقط رو کلمه به کلمهش باید فکر کنیم. این چون من دیروز فقط داشتم واقعا متوجه این موضوع میشدم که اذا هم منها یضحکون. آچه یضحکون، اگه میخواست بگه اینا انکار میکردن باید میگفت یستهزئون. چرا میگه یضحکون؟ فعلاً در این رسیدم که براتون گفتم، شما فکر کنید شاید بیشتر از این هم متوجه بشید، حتما بیشتر از این متوجه بشید. اما این طرز فکر ببینید که خب من بیشترش رو جلسه بعد خدمتتون خواهم گفت. خب من اجازه میخوام که پایان عرایزم دو تا شعر باشه، یه شعر از جامی که مثنویه، چون مثنویه شما غزل نگیریدش، من بعدم یه قصیده کوتاهی میخونم از بابا فقانی، ولی این شعر جامی خیلی شعر معروفیه، خیلی معروفه. یادمه یه وقتی مسجد حضرت امیرالمومنین روز ماه رمضان بود، داشتم نماز ظهرمو میخوندم، آقای شیخ حسین انصاریان هم داشت منبر میرفت، اون داشت میگفتش که موقع روزش بود، داشت میگفتش که من از 13 سالگی که این شعر جامی رو شنیدم عاشق این شعر جامی شدم. من 4-7 بیت مثنویه بعد شروع کرد به مال روزه این شعر رو به آواز خوندن، قشنگم میخونه انصافا. من این شعر رو بخونم که توسلی باشه به مولای ما امیرالمومنین، بعد این نکته راجع به مرحوم بازرگان بگم که گفتم مطهری پیشش بود، بعد یه قصیده بخونم. شیر خدا شاه ولایت علی، سیخلی ذکر خفی و جلی، روز احد چون صف حیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت. روز احد تیر خورد از تنه، تیر خورد، چه تیر خورد؟ خودش میگه روز احد اینجوری که از پیغمبر دفاع میکنه، از اعتقاد خودش دفاع میکنه. روزی که همه فرار کردن، فقط 6-7 نفر مونده بودن که یکیش علی ابن ابی طالب، از یک در یه جاهایی حتی اون 6-7 نمونده بودن، فقط علی مونده. میگه که خب جنگ مغلوبه شد، اون خطای بزرگ رخ داد، همه شما شنیدید، مسلمان ها محاصره شدن در حالی که داشتن پیروز میشدن، از پشت بهشون حمله شد، وضعیتی شد که عده زیادی کشته شدن و پیامبر زخمی شدن، بیهوش شدن. یه نفر فریاد زد که پیامبر مرده. همین که عده این فریاد شنیدن، پا به فرار گذاشتن. علی ابن ابی طالب میگه من، حالا نگاه کنید، میگه با خودم گفتم پیامبر که فرار نمی کنه، تو کشته ها هم ندیدمش، اصلا هر چی میخواد شده باشه، یا پیغمبر زنده است یا مرده. اگر زنده است که من به خاطر او دارم میجنگم، به خاطر دینم، به خاطر دارم میجنگم در کنار او، پس میجنگم. اگر مرده دیگه زندگی نمیخوام بعد از پیغمبر، بازم میجنگم. ببینید یه عده فرار میکنن، یه عده چیکار، یه قلاف شمشیرم رو شکوندم. خیلی حرفه بود، خودم قلاف شمشیرم رو شکوندم، شروع کردم به جنگیدن، بعد پیغمبر رو پیدا کردم، بیهوش روی زمین افتاد، بیهوش اومد، به من گفت علی چه شد؟ گفتم یا رسول الله مردم همه کافر شدن، فرار کردن. گفت تو چرا نرفتی؟ گفتم بعد از شما کجا برم؟ بعد خودش میگه تو همین عید و بس پیامبر میگم علی یه عده دارن میان. گفت من میرفتم به طرف اونا و شمعی اونا رو پس میزدم. دوباره میگفت یه عده از این بر دارن میان، دوباره میرفتم، یعنی پیامبر کمک میکرد، گرام میداد و من میجنگیدم با اونا. حتما شنیدید پیامبر برای اینکه کفار و فراری بده در جنگ احد، مسلمان های زخمی و آشولاش و اینا رو جمع کرد، دوباره گفت فردا حمله میکنیم. این خبر به اونا رسید، ترسیدن، ولی پیامبر واقعا لشکرش رو دوباره آماده کرد فردای احد. علی ابن ابی طالب میگن مثل خارپشت تیر به تنش چسبیده بود بعد از اون جنگ، وقتی آوردنش به مدینه، فرار کردن و به هر حال عقب نشینی کردن و آوردنش به مدینه، فاطمه زهرا میگه من دیگه دل کندم از علی، نفس که میکشید خون از تنش زد بیرون. بعد میگه این شمشیر با خون خوش شده انقدر به دستش چسبیده بود که جدا نمیشد، ساعتها با آب این خونای دست علی رو میشستیم تا این شمشیر جدا شه. ببین چه خبر بود اونجا، چه خبر بود. بعد میگه تا صدای منادی پیامبر شنید که فردا یا میخوان امروز دوباره حرکت کنیم، با همین حال زخمی بلند شد حرکت کرد. خود امیرالمومنین میگه انقدر خون از تنم رفته بود که روز احد تنها آرزوم این بود که چشمو هم بذارم. این طبیعی ترین برخورده دیگه، احساس ضعف دیگه. میگه تنها آرزوم این که چشم هم بزن، تا میومد چشم هم بره میگفتم پیامبر، خودم رو تکون میدادم و میجنگیدم. خیلی تیر رفته بود، یکی از این تیرها خیلی کاری بود. روز احد چون سطح جا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، قنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل راحت ز گل او شکفت، روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد. تو همون حالت رفت وایساد نماز، خنجر الماس چو بفراختند، چاک بران چون گلش انداختند، در غرق به خون قنچه زنگار گون آمد از آن گلبل احسان برون. گلگل خونش به مصلا چکید، گفت چو فارغ ز نماز آن بدید، این همه گل چیست ته پای من، ساخت گلزار مصلای من. این تاریخ هم میگن که یکی از این تیرا بد جوری به پاش فرو رفته بود، هیچ جوری نمیشد درش بیارن، ولش کردن. علی ایستاد به نماز، علی ایستاد به نماز، بعد جراح رو صدا کردن که حالا تیر رو در بیار. تیر رو در رو برد، اصلا نفهمید. نمازش تموم شد، دید خیلی خونی شده سجاده. چه خبر شده؟ این همه گل چیست ته پای من، ساخت گلزار مصلای من. صورت حالش چون مودند باز، گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردار تر. گفت به خدا قسم نفهمیدم چی کار کردید با من، طایر من سدر نشین شد چه باک، گر شبدم تن چو قفس چاک چاک. جامی از آلایش تن پاک شو، در قدم پاک روان خاک شو. باشد از آن خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. اونو داشته باشید. نکته ای که میخوام بگم اینه، آقای مطهری در کتاب امامت و رهبری یه جایی داره درباره امیرالمؤمنین مطالبی میگه، میرسه به اون جایی که ایشون عرض کنم که در سر نماز انگشتری خودش رو به سائل داد. میدونید دیگه همه اینجا مهندس بازرگان ظاهرن اوست، سخنان آقای مطهری یه اشکال خیلی جالبی به خودش میگه. میگه این روایت که میگن شون انگشتری در نماز داد، این اصلا روایت غلطیه. خب میگه چرا؟ سندش درسته، خیلی هم معتبره، شیعه و سنی روایت کردن. میگه نمیشه. چطور علی همون، مگه علی همون علی نیستش که سر نماز تیر از پشت در میوردن؟ نمیفهمید. حالا موقع نماز داره گوش میده، ببینه یه صاحب اومده تو مسجد، میگه من اونجا گدایی کردم، هیچ کی نمیاد، دست به دست اشاره میکنه، میگه بیا انگشتر منو ببر. خود متعلم معطل نمیکنه، میگه عرفا در عرفان یه حالتی هست به نام حالت محض، یه حالتی هست به نام سحب بعد المحض، کما اینکه یه حالتی هست به نام سیر من الخلق الى الحق، یه حالتی هست به نام سیر من الخلق حق الان، یا سیر فل خلق مع الحق. و این دومی بالاتر از اول. در اولی شما اصلا متوجه عالم کثرت نیستید، اینقدر متوجه اویید. در دومی که بالاتر از اولی کاملا متوجه عالم کثرتید، اما این کثرت رو در وحدت دارید میبینید. این سخت بعد از محبه، در محب شما اصلا نمیفهمید اطرافتون چه خبره، فقط متوجه اونید. در صحب بعد از محو همه چی رو میفهمید، خیلی عالی میفهمید، از بالا دارید میبینید. در محو از پایین دارید چنان بالا رو نگاه میکنید که پایین رو نمیبینید. در صحب بعد از محو از بالا، در حالی که بالایی دارید پایین رو میبینید. آقای مطهری میگن اون جایی که سر نماز بود علی و انگشترش رو داد، مقاماتش خیلی بالاتر از اون جایی بود که تیر رو از پشت در میوردن نمیفهمید. باید هم همین باشه، اونجا جنگ احده، این یکی سالها بعد جنگ احده. فبهت الذی کفر. اینه که میگم مطهری شانسی بود که بازرگان در خونه خودش داشت، وگرنه میبینی این استدلال چقدر هم میتونه مثلا خوب و قشنگ باشه. اما من این قصه رو از این جهت نگفتم که این نکته رو بگم، از این جهت گفتم و حتی از این جهت هم نگفتم که بخوام مقامات امیرالمؤمنین رو به شما یادآوری کنم. و فقط از این جهت گفتم که این حقیقت بدیهی رو به خودم و به شما یادآوری کنم که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن.